گلم نگو که بی رحمی، میخوام حرف بزنم رو راست و این حرفا رو میفهمی. اینو فهمیدم، ولی خسته شدم بس که دلم رنجید و خندیدم. تو خوب و من بد عالم، از این حس تو خوشحالم، تو این حال و هوای عشق به جون تو بد حالم. واسه این که خیلی چیزا بمونه باید نباشه گاهی ماهی، واسه موندن باید از آب جداشه، گاهی هم باید بمیری تا که یه زندگی نوشه. بهتره گلی نباشه تا باغ گلات دراشه. تو خوب و من بد عالم، از این حس تو خوشحالم.
بله، خب تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز جوان. بعد از شنیدن آهنگ آقای صادقی، خب یک بار دیگر شماره تلفن های برنامه را خدمتتان اعلام میکنیم که تا پایان هفته راجع به موضوع خوب و بد اگر نظری دارین، پیشنهادی دارین، حتما با ما در میان بگذارین.
بله، 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. برای ما بگوین که چه چیزهایی در طول سال 99 برای شما خوب بوده، چه اتفاقای خوبی براتون افتاده، چه اتفاقای بد افتاده و در کل چی رقم سال را گذراندین، خوب بوده یا بد.
بله، اصلا تعریف شما از خوبها چی است؟ بدها چی است؟ ما و شما خانم ایداری وقتی که از همین لحظه از استودیو مثلا بیرون بشیم، با انواع و اقسام خوبی ها و بدی ها رو برو میشیم. او بستگی به نگاه ما و شما هم داره که چی چیزی را خوب ببینیم و چی چیزی را بد.
دقیقاً همین رقم هست و ای که نباید همه چیز را ما به گردن سال و ماه و روزها بندازیم، چون بله، که زمان مخلوق خداست و همه مخلوقات خدا خوب هستن. با قول شما باید نگرش ما را درست بکنیم، همه چیز را خوب ببینیم. اگر خدای نکرده اتفاقی هم بر ما میفته که بد هست، شاید حکمت خداوند بوده، شاید میخواسته یک اتفاق بدتر بر ما بیفته که خب این اتفاق بعد خردتر جلو
آره جلو اتفاق بعد بدتر گرفته. چقدر خوبیش کن. خب ما میتونیم که خوبی ها را رقم بزنیم و دوستای خوب ما هم ما را همراهی میکنن. یک چیز دیگر تیز با بگیم خانم، باز نگین که چقدر واحد پر گپ است.
نه نه، من نمیگم. اگه آقای داوود حسینی نگه من نمیگم.
یکی از شنونده های ما دیروز در صفحه اینستاگرام روی ماو جوانی میگفت چه خوب موضوعی رو انتخاب کردین، حتی میتونین همین موضوع رو تا پایان سال گو با پیشنهاد من ادامه بدین.
بله بسیار جای کار داره. بله
آره، ما گفتم با همکارای خود حتما مشوره میکنیم، اگر نظر همکارای ما هم بود چشم. هفته بعد
خدا میدونه بچه جای خوبه هم کشیده شده.
بعد چند مثال زد، مثلا بله. گفت که خودش ورزشکار، ورزشکارای خوب، ورزشکارای بد، بعد لباسهای خوب، لباسهای بد، خبرای خوب، خبرای بد، قصد که خود صدابردارای خوب، صدابردار. خب گمش که دیگه تشکر بکنیم از همراهی شنونده های عزیز. واقعا که دوستان عزیز دوستتان داریم. تشکر از سهمی که در برنامه روی موج جوانی میگیرین. گپی نمونده خانم ایداری که بخش آخره بشنیم یا نه؟
نه دیگه، نه دیگه، چون نه بس خوب... وقت نداریم.
آها، گپ زیاد است، وقت نداریم.
گپ زیاد است، وقت نداریم.
گ گلانه.
یکی از داشته های مهم ما لحظه ها و فرصت های عمر ماست. کسی که فرصت ها را به طلا تشبیه کرده تنها خواسته به ارزش فرصت ها اشاره کنه و الا فرصت ها را با کدام طلا میتونیم بخریم. خوشبخت کسی است که از گنج و سرمایه فرصت هایش خوب استفاده میکنه. امام علی علیه السلام میفرمایند از فرصت های خود خوب استفاده کنید، آنها مانند ابر زود گذرند.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. یک جهان سپاس از همراهیتان. حالا نکات ایمانی را خانم حیدری خدمتتان میگه.
بله، تاکید همیشگی ما به شما ای هست چون دوستتان داریم، مراقب خودتان باشین. کرونا همچنان هست، تمام نشده، از بین نرفته.
جدی بگیریم.
بله جدی بگیریم، پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنیم، حتما فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت بکنیم، کمتر در این روزا خصوصا روزهای آخر سال بیرون بریم برای خریدن، برای هر کاری که فکر میکنیم که بهتر است بیرون بریم نریم، بشینیم در خانه های ما و کمتر خودمون را در معرض ابتلا به کرونا قرار بدیم.
بله.
تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خدا حافظ.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
محمد محقق: صلح دستوری آمریکا در افغانستان به نتیجه نمی رسد. امرالله صالح: تسلیم خواسته های نامشروع آمریکا نمی شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در واکنش به طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در این کشور گفت که صلح دستوری در این کشور به نتیجه نمی رسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور سیاسی و امنیتی افغانستان گفت مردم افغانستان خود درباره صلح تصمیم میگیرند و صلح دستوری آمریکا در این کشور راه به جایی نمیبرد. محقق با اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا به غنی گفت لحن این پیام نشان میدهد که آنها یا زیاد نسبت به ترکیب و ساختار ملی افغانستان آشنایی ندارند و یا نمیخواهند این ساختار و ترکیب را به رسمیت بشناسند. و افزود آغاز همه بحران‌ها نادیده گرفتن ساختار ملی افغانستان است. پیام آمریکا لحن دستوری دارد. صلح به امر نمی‌شود. صلح یک روند ملی مداوم است که با قناعت همه طرف‌های افغانستان ممکن است صلح فرمایشی و صلح دستوری به جایی نخواهد رسید. دولت افغانستان تأکید کرد کابل هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع آمریکا نمی‌شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسمی با مناسبت هفتمین سالروز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول سابق ریاست جمهوری افغانستان در کابل و در واکنش به نامه هشدارآمیز وزیر امور خارجه آمریکا به غنی گفت کابل صلح آمرانه را نمیپذیرد و با آن مقابله میکند. امرالله صالح افسود دولت کابل هرگز حاضر نمیشود با سرنوشت مردم خود معامله و سازش کند. معاون رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد همان گونه که آمریکا و غرب حق دارند درباره سرنوشت نظامیان خود نشست با طالبان برگزار کنند، ما هم حق داریم درباره سرنوشت شهروندان خود بر اساس منافع ملی کشورمان تصمیم بگیریم. امرالله صالح اشاره هم به طرح جدید صلح زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان کرد و از این طرح با عنوان سند ننگ یاد کرد و گفت چون این سند ننگ را امضا نخواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد اشرف غنی وی را تهدید کرده است با طرح جدید دولت آمریکا در خصوص تشکیل دولت موقت و یا حکومت مشارکتی با طالبان موافقت کند. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان به طرح دولت موقت و مشارکتی آمریکا در افغانستان انتقاد و اولویت این طرح را منافع آمریکا ارزیابی کرد. نادر نادری در انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان تصریح کرد آنچه در طرح آمریکا برای افغانستان مسلم است اولویت با منافع آمریکاست و منافع ملت افغانستان در درجه دوم است. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با تایید طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت یا مشارکتی در افغانستان گفت همه جوانب طرح پیشنهادی آمریکا باید بررسی شود و در نهایت مردم افغانستان این طرح را قبول کنند. سخنگوی تیم مذاکراتی افغانستان گفت هنوز در مذاکرات صلح به طور مشخص درباره مسائل ارزشی بحث نشده بلکه فقط پیرامون مذهب تشیع و تسنن آن هم مختصر صحبت شده است. نادری گفت ما با یک طرف تمامیت خواه مذاکره می کنیم و در صورتی که آنها موضع خود را تغییر ندهند رسیدن به توافق مشکل خواهد بود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان از پیشنهادهای تحمیلی آمریکا به دولت غنی انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رونالد کوبیا روز دوشنبه در پیامی از طریق توییتر در واکنش به نامه هشدارآمیز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان نوشت افغانستان دارای قانون اساسی است و غنی از طریق انتخابات و با رأی مردم انتخاب شده است. و افسود افغانستان حمایت بخش بزرگی از جامعه بین الملل و سازمان ملل را دارد و نشست ژنو متعهد به محافظت از دستاوردها و نظام جمهوری افغانستان شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که درباره خروج نظامیان این کشور از خاک افغانستان هنوز تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه‌ها روی میز است. با گزارش خبرگزاری فارس در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا طبق توافق با طالبان قول داده بود که نظامیان آمریکایی را تا ماه می 2021 از افغانستان خارج می‌کند، اما دولت بایدن قصد دارد در این تصمیم بازنگری کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سفر زلمه خلیلزاد به کابل را ادامه دیپلماسی واشنگتن در منطقه خواند. رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات این کشور می‌گویند که هدف از سفر خلیلزاد به کابل و دیگر کشورهای منطقه این است که واشنگتن قصد دارد انرژی تازه‌ای برای دیپلماسی در ارتباط با افغانستان تزریق کند. این اولین سفر یک مقام ارشد آمریکا به افغانستان از زمان روی کار آمدن جو بایدن است. نماینده ویژه آمریکا پس از نشست‌ها در کابل و دیدار با طالبان در قطر برای رایزنی درباره طرح تازه آمریکا برای افغانستان به پاکستان می‌رود. با گزارش خبرگزاری تسنیم منابع خبری اعلام کردند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پس از رایزنی با مقامات افغان در کابل و دیدار با سران طالبان در قطر برای رایزنی درباره طرح تازه آمریکا برای افغانستان امروز به اسلام آباد سفر می‌کند. نشریه پاکستانی دیلی تایمز نوشت خلیلزاد در این سفر با سران دولتی و مقامات نظامی پاکستان درباره طرح دولت مشارکتی بین طالبان و دولت افغانستان رایزنی خواهد کرد. یک داستان افغان صبح امروز به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد میرویس صمدی، داستان جوان افغان در ناحیه کمپنی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل هدف فیر افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. یک سرکرده گروه تروریستی داعش در حمله نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت ننگرهار به هلاکت رسید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، والی ننگرهار اعلام کرد امیر مسعود کفتری، این سرکرده گروه تکفیری داعش در حالی در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی خوگیانی کشته شد که قصد داشت در شهرهای کابل و جلال‌آباد حملات انفجاری انجام دهد. رهبر کاتولیک های جهان پس از سفری 3 روز عراق را به مقصد واتیکان در روم ایتالیا ترک کرد. با گزارش ایرنا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان پس از سفر 3 روزه به عراق و دیدار با شخصیت های مذهبی و سیاسی این کشور، صبح امروز با بدرقه برهم صالح رئیس جمهوری عراق این کشور را به مقصد واتیکان در روم ایتالیا ترک کرد. پاپ فرانسیس پس از 15 ماه توقف برنامه ها و سفرهایش به دلیل شیوع کرونا روز جمعه به منظور انجام سفری 3 روزه وارد عراق شد و در میدان هوایی مورد استقبال رسمی مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور قرار گرفت. پاپ فرانسیس در روز اول سفر خود با برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیدار و گفتگو کرد. رهبر کاتولیکای جهان روز دوم سفر خود با سید علی سیستانی مرجعیت عالی شیعیان عراق دیدار کرد و در این دیدار بر صلح و همزیستی بین ادیان تاکید ویژه‌ای شد. این ملاقات در رسانه‌های جهان بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت، به طوری که بیش از 330 شبکه تلویزیونی و خبری در جهان به 9 زبان مختلف این دیدار را پوشش دادند. پاپ فرانسیس در روز آخر سفر خود به ولایت شمالی و مسیحی نشین عراق سفر کرد و در بدو ورود با استقبال نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و شخصیت‌های مذهبی مسیحی مواجه شد. این نخستین سفر یک پاپ به عراق بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. محمد محقق: صلح دستوری آمریکا در افغانستان به نتیجه نمی‌رسد. امرالله صالح: تسلیم خواسته های نامشروع آمریکا نمی‌شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای رئیس جمهوری افغانستان را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان تهدید کرد. آنتونی بلینکن در نامه‌ای به محمد اشرف غنی هشدار داد اوضاع در افغانستان رو به وخامت است و دولت کابل با طرح جدید آمریکا برای تسریع روند به اصطلاح صلح باید همکاری کند. طرح جدید آمریکا که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان با حکومت و شخصیت سیاسی در کابل تشکیل دولت انتقالی یا حکومت مشارکتی با طالبان را پیشنهاد کرده است، با مخالفت مردم و مقامات از جمله محمد اشرف غنی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان مواجه شده است. نامه شدید اللحن وزیر امور خارجه آمریکا با محمد اشرف غنی در خصوص وخامت اوضاع افغانستان در حالی است که آمریکا آغازگر و بازیگر اصلی جنگ شکست خورده آن کشور است که پس از 20 سال حضور نظامی و بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت نه تنها تاکنون قادر به پایان جنگ و صلح و ثبات افغانستان نبوده، بلکه به گسترش جنگ، تروریسم، ناامنی و بی‌ثباتی این کشور دامن زده و تلاش می‌کند با حربه‌های گوناگون و فریبنده دولت افغانستان را به زور و فشار به این پیشنهاد وادار کند تا رای حلی برای ادامه حضور نظامی خود و بازنگری در توافقنامه دوحه پیدا کند. عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. از یک آیک شما التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
عبادات و نیایشهایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود انشاءالله و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله نخست خبری. اما در ارتباط با نامه تهدیدآمیز آمریکا با محمد اشرف غنی مبنی بر قبول صلح و دولت مشارکتی، همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با آقای جاهد، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
پروسه صلح افغانستان تقریبا مدت چندین ماه میشه که ادامه داره و زمان این مذاکرات آغاز شد که رئیس جمهور ترامپ روزهای آخر ریاست جمهوریش در ایالات متحده آمریکا بود، زمانی که جو بایدن به عریضی قدرت چشتن فروششون هر افغانستان خواستن که مورد بازنگری قرار بده و میعاد خروج قوتهای امریکایی از افغانستان که در ماه می قرار است که مطابق توافقنامه‌ای که با طالبان داره باید افغانستان را ترک بکنن. به نظر من این امیده که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای جمهوری افغانستان روان کرده در حقیقت همین موضوع هست که ثابتانه پروسه صلح را و روند صلح را شرط ببخشه و بتوانه که از تلف شدن زیادتر وقت در پروسه مذاکرات بین‌المللی جلوگیری بکنه. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه جمهوری اسلامی افغانستان که در راستش آقای اشرف غنی قرار دارن، اونا تا حدود آماده برای ازی نبودن که مذاکرات به اون شکل عاجلش که ایالات متحده آمریکا انتظار و توقعش داشت که به اسی وقت ممکن این به نتیجه برسه. به نظر من این آمده در حقیقت یک هشدار و یک فشار است از جانب ایالات متحده آمریکا. شما بهتر می فهمید که طرف های دخیل در قضیه افغانستان کسایی که مخالفین مسلح هستند و کسانی که مخالفین سیاسی هستند، تمامشان نگاهشان این است که باید یک اداره موقت شکل بگیره و در فرایندی از این اداره موقت بتوانه که زمینه و بستر برای صلح آماده بسازه. به این نسبت این نامه ایره که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر رئیس جمهور فرستاده یک فشار است و یک هشدار است. تا جایی که ما افکار عمومی رو مطالعه میکنیم، افکار عمومی تا حدود زیاد از این فشار حمایت کرده. به نظر من طالبا هم طرح حکومت مشارکتی را زیر کار دارد. جریانات و احزاب سیاسی همگی به این نظر است که ما باید از طولانی شدن دورهای مذاکراتی جلوگیری بکنیم و به یک نتایج سیاسی در فرایند پروسه صلح به یک نتیجه برسیم. این نامه به نظر من یک فشار است بر جمهور و این فشار قابل درک است و قابل مکس.
آقای جاهد، این انتقاد بر امریکایی‌ها هست که مسیرهای قبلی که در رابطه با صلح افغانستان رفتن موفقیت آمیز نبوده. بحث مذاکره که با طالبان داشتن و توافقی که با طالبان انجام داده، مذاکراتی که در دوحه قطر در جریان هست بین طرفهای طالبان و دولت افغانستان، اگر چه دولت افغانستان میگه که ما با روی خوش به مذاکرات آمدیم اما طالبان کارشکنی زیادی کردن، به نظر شما آیا این بار هم فکر میکنید که این طرحی که دولت آمریکا داده به دولت افغانستان موفقیت آمیز خواهد بود یا ممکنه که به هر حال با موانع و مشکلاتی روبرو شد و در نهایت با شکست مواجه شد؟
شما بهتر می فهمید که جنگ و صلح افغانستان خو یک جنگ و صلح داخلی نیست. ابعاد منطقوی و ابعاد جهانی خدا داره. بازیگرهایی که در سطح جهانی و منطقوی هست هر کدامشان نقش خود در جنگ و صلح افغانستان داره. اگر فرض بری بگیریم که جمهوری اسلامی افغانستان یا طرف حکومت برن امارات طالبان را قبول بکنه، این یک چیز ناممکن است. و اگر این فرض بگیریم که طالبان بیاید در این بدنه حکومت یک جای شوه و این وضعیت حکومت افغانستان قرار داره، این مستحیل است. ما چاره جز از این نداریم که ما یک حکومت حکومتی داشته باشیم. به اساس این مشارکت تمام جهت‌ها و جناح‌ها در این حکومت سهم داشته باشه و تا ما بتانیم جلو جنگ مقاومت دائمی در افغانستان برقرار شود. به نظر من اما اخف ضرر به حساب نظام سیاسی آینده افغانستان از دید من و از تحلیل من همی بوده میتونه. هر آن چیزی که بتانه جلوگیری از جنگ بکنه و بتونه افغانستان طرف یک ثبات سیاسی ببره و این وضعیت جنگ و بحرانی که فعلا دامنگیر افغانستان از جلوش گرفته شوه و او طرح مردم افغانستان استقبال میکنه. شما بهتر میفهمید که حکومت افغانستان به طالبان تمکین نداره و طالبان هم به حکومت تمکین نداره. دو طرف در جنگ هستن و قربانیشان متاسفانه مردم افغانستان است. هر روی کرده که بتونه افغانستان طرف یک ثبات امنیتی و ثبات سیاسی ببره، مردم افغانستان رو استقبال میکنند. همین که طرح اداره موقت، طرح حکومت مشارکتی و هر آن چیزی که منتج به این کار شود از جانب مردم افغانستان و از جانب جریانات و احزاب سیاسی مورد استقبال قرار میگیرد.
آقای جاهد، شما لحنی را که امریکایی ها استفاده میکنن در قبال دولت افغانستان چگونه میبینین؟ ای که یک کشور به طرح خود تحمیل بکنه و یک نظام حاکم در یک کشور مثل افغانستان و یک نظام مستقلی که داره، به نظر شما این گونه برخوردها جای انتقاد نیست؟
درست هستی، خب یک امر بدیهی از حاکمیت ملی، استقلال، آزادی یک مملکت یک بخواه و ارزش بسیار بلند و بالایی را داره در حد یک شعار و در حد یک آرمان. وقتی ما با این قضیه بنگریم و از دید عاطفی واقعا که سخت است. ولی افغانستان هم در شرایط فعلی اشکالات خود داره، ضرورتهای خود داره، نیازمندیهای خود داره. متاسفانه افغانستان یک اقتصاد پویایی نداره که به اساس اقتصاد پویایش بتانه تمام نهادهای خود را تمویل کنه. اگر شما بهتر میفهمید، هر جریان و هر کشوری که از نقطه نظر اقتصادی کشور دیگر تمویل میکنه، حمایت میکنه، یک امری بدیهی است که اونا هم آجنده و گفای خود نداشته باشند. از دید عاطفی بله بسیار مشکل هست، ولی افغانستان به اساس مشکلات 40-50 ساله‌ای که داره متاسفانه بضاعت و توان زیر پیدا نکرده که یک اقتصادیت سیاسی و ثبات بلند اقتصادی را داشته باشه و ضرورت به کمک‌های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده نداشته باشه. من که فکر میکنم حکومت افغانستان ناگزیر است که در بعض موارد وقتی که این رقم گپای از جانب ایالات متحده امریکا از جانب اونا گفته میشه یک انعطاف داشته باشه.
اما در ارتباط با روند صلح و انتقال قدرت در افغانستان، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با اسدالله ولوالجی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که به اتفاق می شنویم.
رئیس جمهور افغانستان موضع خاصی نگیرده و از صحبتش معلوم میشه که باید 5 سال که دوره جمهوری خودش هست باید بگذره و بعد از این انتخابات شود و دیگه خب میشه که در تفاهم ما رهبرهای زیادی سیاسیونی که فعلا حال هستن این نظرشون بشه تغییر بکنه، میشه همگی یک طرحی بنویسن، طرحی که برشان داده شده به اساس مشوره ای را پخته بسازن و پس برای آقای خلیلزاد بتن یا با طالبا حتی اون صورت بگیره. ولی خب برای هم برای طالبا داده جناب آقای خلیلزاد قرار، هم برای دولت افغانستان. این حال طالبا که بعدشان از اونا به اساس اهدافی که خودشان دارن و تر هر شد تنظیم بکنن و در افغانستان هم مرد رهبری که یا نظری مستقل داره یا موضوع مستقل داره و یا که تری بتن که خالصانه باشه.
اما رئیس جمهور در افتتای شورای ملی گفت که قدرت باید از طریق انتخابات انتقالش صورت بگیره و میشه که پیرامون زمان انتخابات گفتگو شود. برخی برداشت ایره دارن که گویا رئیس جمهور آماده است اگر انتخابات را پیش برده. شما چه فکر میکنین؟
خب ولی انتخابات را که دو انتخابات بطال طالبا شریط شوه و دو دولت که فضل رهبریش به دست جناب دکتر شوشن غنی هست، من فکر نمی کنم که در یک دولت طالبو به سب می گیرن، قراره که در یک دولت مشترک باید جور شوه یا اشتراکی جور شوه طرف همیستن و اینی یک مرجع یا یک دولت موقتی که بیاید و یک زمینه را مساعد بکنه تا یک سال دو سال یا 5-6 ماه که هست هم داو طالب خوش باشه و هم دولت و هم جناهای دیگر سیاسی در افغانستان که یک از این طریق اینا زمینه سازی بکنن، شرایط نامت خواهی بسازن، باز انتخابات صورت بگیره شد. اگر ما انتخابات پیش هم بیفته و ما اون موقع هم زمانی که باید چی شود برگزار شود بر اساس قانون اساسی و بر اساس گفتای جناب رئیس جمهور، میشه که این انتخابات این یک حکومتی که اگر بازن یک چیزی خوردم داشته باشه، تشکیل بسیار بسید داشته باشه و بتانه کارایی داشته باشه که بتانه زمینه را مساعد بسازه برای یک انتخابات در آینده، این باید انتخابات پیش از موعد در این صورت میتونه که برگزار شود. و شاید هم در حرفایی که رئیس جمهور لطف کرده در این گفت در انتخابات پیش بفته خوب به این شکل می شود. و این اگر فرزن دولتی باشد که دهت ریاست جناب رئیس جمهور و این خود یعنی دولت بتانه زمینه را مساعد بسود با یک انتخابات، ما فکر میکنم که این طرح را نه امریکا قبول میکنه و نه هم طالبا قبول میکنه و نه هم بعضی سیاستینی که اینجا هستند. از لحاظ اعتبار گپش یعنی پذیرفتنی اونقدر نیست.
وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تأکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار با سایمون کاونی وزیر خارجه ایرلند بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به عنوان گامی که متعاقباً منجر به بازگشت گام‌های جبرانی ایران خواهد شد تأکید کرد. کاونی وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار گفت ایرلند در ظرفیت عضویت غیر دائم شورای امنیت و تسهیلگر قطعنامه 2231 این شورا و نیز به عنوان عضو اتحادیه اروپا برای تسهیل این فرایند آمادگی کامل دارد. پیرامون این موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
سفر وزیر خارجه جمهوری ایرلند به ایران به نظر میرسه با دو هدف صورت گرفته. هدف اول تسهیل مذاکرات برجامی هست و هدف دوم در بازگشایی مجدد سفارت ایرلند در ایران. و به نظر میاد مذاکرات مؤثر و موفقی هم با مقامات ایرانی داشته. به احتمال زیاد ایرلند هرچند تا کنون در جریان مذاکرات برجامی اساسا نقشی نداشته، شاید حامل پیامی از سوی غربی ها به ویژه آمریکا به ایران باشه، چون همونطوری که قبلا هم گفتم در بین میانجی های بین المللی از قبیل قطر و عمان و امثال اینها تا کنون اسمی از ایرلند وجود نداشته و اعلام سفر ناگهانی وزیر خارجه ایرلند به ایران شاید بیشتر به خاطر در واقع ایفای یک نقش واسطه‌ای در این زمینه باشه. به هر حال جمهوری ایرلند از اعضای قدیمی اتحادیه اروپا محسوب میشه و به عنوان یک کشور بی‌طرف تا کنون در واقع در چندین زمینه به ایفای نقش پرداخته و این احتمال وجود داره که در واقع وزیر خارجه ایرلند هم حامل پیامی از سوی واشنگتن برای ایران بوده باشه، چون به هر حال مذاکرات برجامی با ترویکای اروپایی صورت میگیره و اونها هم موضعشون مشخص هست. ضمن اینکه ایران و جمهوری ایرلند دارای سابقه دیرینه در زمینه روابط هستند و این احتمال وجود داره که ایرلندی ها خواهان گسترش این روابط در ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری باشند.
آقای میرطاهر، خب با توجه به این موضوع و ای که آمریکایی ها گفتن که اکنون توپ در زمین ایران هست و ما منتظر پاسخ ایران هستیم، به نظر شما پاسخ ایران چی میتونه باشه؟
ایران خب دیروز ما خبری داشتیم از قول یک مقام آگاه که تصریح کرده بود که تا زمانی که تحریم های آمریکا برداشته نشه ایران به مذاکرات برجامی که آمریکا پیشنهاد داده به صورت 5+1 برگزار بشه با ایران بر نخواهد گشت. اگر این موضع رو شما ملاک قرار بدی خب به نظر میاد که ایران بر موضع اولیش هنوز هم استوار هست و قصد نداره که تغییری در این زمینه صورت بده.
ممکنه با توجه به موضع مستحکمی که جمهوری اسلامی ایران داره بالاخره آمریکایی ها مجبور شوند با توجه به وعده هایی که آقای بایدن داره برای برگشت به برجام دوباره به تعهدات خودشون برگردن؟
خب این مسئله در واقع یک معادله چند مجهولی هست یا معادله هست که متغیرهای زیادی در این زمینه وجود داره. به نظر میاد تمایل کلی دولت بایدن این هست که با دادن برخی امتیازات ولو اندک در واقع ایران رو تشویق کنه که اجرای تعهدات برجامیش رو از سر بگیره. ولی خب موضع اصولی ایران این هستش که بایستی تحریم هایی که مخصوصا در دوره ترامپ علیه ایران وضع شده بعد از خروج از برجام برداشته بشه و اگر گام موثری در این زمینه صورت نگیره بنده بعید میدونم که ایران بخواهد مجدداً به اجرای تعهدات برجامی خودش برگرده.
و اما با خبرهایی از مجله دوم خبری هم همراه شما هستیم. روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی در کابل متوقف شد. اداره ثبت و احوال افغانستان اعلام کرد روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی در شهر کابل از امروز متوقف و شناسنامه الکترونیکی جایگزین آن می‌شود. بر اساس گزارش اداره ثبت و احوال افغانستان در حال حاضر 25 مرکز فعال توزیع شناسنامه الکترونیکی در مناطق مختلف شهر کابل وجود دارد. جانشین موقت ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت دولت ایران در معبر زمینی دوغارون واقع در شرق خراسان رضوی فراتر از توان خود برای رسیدگی به امور اتباع افغانستانی همت و تلاش داشته که قابل تحسین و قدردانی است. دانیل مونیوس روخاس روز گذشته در سفر به ولسوالی تایباد و مرز دوغارون طی بازدید از مرکز پیشاگاهی از خطرات مین افسود خدمات و همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر دستگاه های مرتبط از سایر کشورهای عضو پوشیده نیست. و ادامه داد پروژه آموزشی پیشاگاهی از خطرات مین که به صورت مشترک با کمیته بین المللی صلیب سرخ، وزارت داخله و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مرز دوغارون برگزار می شود از مهمترین برنامه های کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران برای اتباع افغانستان است. جانشین موقت ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت تمام دستگاه‌های متولی در امور اتباع خارجی روند بازگشت داوطلبانی اتباع افغانستانی را مورد حمایت خود قرار می‌دهند و نسبت به خدمات و کمک‌های مورد نیاز از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهند کرد. روخاس اضافه کرد سازمان‌های جهانی فعال در حوزه خدمات اتباع خارجی باید همچون همیشه در کنار دولت ایران بوده و با استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت کاهش مشکلات اتباع خارجی به ویژه در کشورهای جنگ زده گام‌های مثبتی بردارند. زنان افغانستان کاهش خشونت، پایان کشتار و جنگ را خواستار شدند. صدها نفر از زنان افغانستان که روز گذشته در مراسم گرامی داشت روز زن در کابل گرد هم آمده بودند تاکید کردند دستاوردهای دو دهه گذشته زنان در مذاکرات صلح نادیده گرفته شده است. حسنیه صافی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا جایگاه این قشر از جامعه حفظ شود و نظام جمهوری اسلامی افغانستان پایدار باقی بماند. این در حالی است که روند دورنمای مذاکرات صلح در دوحه هنوز روشن نیست و اکنون بحث‌ها درباره ایجاد یک حکومت مشارکتی بالا گرفته است. 14 مورد جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد با شناسایی 14 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 55876 تن رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت افغانستان، در این مدت هیچ مورد فوتی به ثبت نرسیده و تاکنون شمار کل فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2451 نفر رسیده است. طبق آمار این وزارتخانه تاکنون شمار بهبودی یافتگان به 49402 تن افزایش یافته است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران هم گفت تاکنون 1,698,005 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 99 نفر از مبتلایان در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 60,786 نفر رسیده است. سیما سادات لاری امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8313 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 725 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,698,005 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت خوشبختانه تاکنون 1,449,350 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها رخصت شدند. همزمان با عادی‌سازی کرونایی در ترکیه، تعداد ولایت قرمز در این کشور به 27 ولایت افزایش یافت. تعداد ولایت قرمز ترکیه پیش از دومین مرحله عادی‌سازی تدریجی کرونایی که از شنبه گذشته دوم مارچ آغاز شد، 17 ولایت بود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش آمار کرونایی در روزهای اخیر در ترکیه، گسترش ویروس انگلیسی به موازات آن، رعایت نکردن شهروندان بر دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین عادی‌سازی زود هنگام توسط دولت بوده که با وخیم‌تر شدن وضعیت کرونایی این کشور دامن زده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح بیش از 15,000 میلیارد تومان طرح و پروژه مرتبط با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را گامی در مسیر توسعه بیشتر کشور خواند و ابراز امیدواری کرد که سال 1400 سال دستیابی ملت ایران با موفقیت‌های بزرگ در روند مبارزه با بیماری کرونا و جنگ اقتصادی دشمنان باشد. حسن روحانی امروز در 55مین برنامه افتتاح جهش تولید و آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به افتتاح فابریکه گندلسازی سه‌چاهون یزد گفت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت تدبیر و امید توسعه زنجیره فولاد بود و این زنجیره در طول 8 سال گذشته دو برابر شده است. به نحوی که اقدامات انجام شده در این مدت را می توان با کل تاریخ ایران مقایسه کرد. روحانی خاطر نشان کرد سال 1400 از سالهای خواهد بود که خداوند رحمت خود را به این مردم نازل می کند و می توانیم پرده های مختلفی که موجب آزار مردم شده را کنار بگذاریم. به نحوی که مردم هم در مقابله با کرونا و هم در جنگ اقتصادی موفقیت‌های بزرگی به دست خواهند آورد. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در ادامه رایزنی‌های خود با طرف عراقی برای دریافت مطالبات ایران با وزیر مالیه عراق دیدار و گفتگو کرد. ایرج مسجدی امروز در دیدار با عبدالامیر علاوی وزیر مالیه عراق درباره فضای سیاسی بین تهران و بغداد از جمله نحوه دریافت مطالبات ایران از طرف عراقی بحث و گفتگو کرد. وزیر مالیه عراق در این نشست گفت مطالبات ایران در اولویت پرداخت‌های کشورش قرار دارد و تأکید کرد که پیشبینی لازم در این زمینه انجام شده است. ایران و عراق قرارداد 6 ساله گازی جهت صادرات گاز ایران و عراق با هم دارند که 3 سال از مدت آن همچنان باقی مانده است و بر اساس آن ایران روزانه 50 تا 52 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند. همچنین ایران با توجه به ظرفیت زیرساخت‌های برق عراق حدود 1200 مگاوات اعلام شده به این کشور برق نیز صادر می کند که سالانه حدود 700 میلیون دلار برای ایران درآمد دارد. حمید حسینی رئیس اتاق مشترک ایران و عراق پیش از این بدهی عراق به ایران را در حوزه برق و گاز بین 5 تا 6 میلیارد دلار گزارش کرده بود. دبیر کل اتاق تهران تاکید کرد بندر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران با محوریت ایران و هند باید به گرانیگاه سرمایه گذاری جهانی تبدیل شود. بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران امروز گفت با همکاری ایران، هند و افغانستان بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران با گرانیگاه صلح منطقه تبدیل می شود. دبیر کل اتاق تهران افزود ایران و هند در یک بستر تمدنی توسعه یافتند و صاحب یک زیرساخت تمدنی هستند. با گفته عشقی باید سعی کنیم بازیگرانی که قصد دارند در منطقه چابهار با ایران مشارکت کنند را افزایش دهیم و منافع مختلفی را با محوریت ایران و هند تعریف کنیم. عشقی همچنین گفت ایران و هند می توانند یک مدل همکاری موفق در این منطقه بسازند. بندر چابهار ایران از لحاظ مختلف برای هند اهمیت زیادی دارد و مهمترین دلیل آن موقعیت راهبردی این بندر است. و جاندارمری ترکیه 22 تبعه خارجی را که گفته شده غیر قانونی وارد این کشور شدند توقیف کرد. نیروهای جاندارمری ترکیه در عملیاتی در مرحله گویندیک در ولسوالی باشقلعه ولایت وان در نزدیکی مرز ایران این 22 تبعه خارجی را توقیف کردند. این گزارش افزود این افراد که همگی تبعه کشور افغانستان هستند پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت وان ترکیه منتقل شدند. در این گزارش تاکید شده که عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر این کشور همچنان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در شب شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. تسلیت و تعزیت میگویم به همه شما عزیزان شنونده و برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه قصه شما.
سلام، زیارتون
قبول.
همین که روی همون 99 نیمه. السلام علیکم یا امام رضا قریب.
امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
فرستاده.
چهارشنبه هر هفته بر سید محمد شلوغ‌ترین و خسته کننده ترین نوبت کاریش بود. روزی که نوبت آب زمین کت خدا می رسید، باید قبل اذان صبح اونجا می رفت تا راه آب را بر آبیاری باز کنم. او روز هم یک ساعتی از اذان ظهر گذشته بود که زیر سایه درختی نماز خود خواند و نشست تا نفسی تازه کنه. چند دقیقه‌ای که گذشت صدایی شنید. از جای خود بلند شد و چشمهای خودش را تنگ کرد و به آخر جاده‌ای که از بغل زمین کت خدا می گذشت نگاه کرد. یک گروه زن و مرد دید که دارند سمت او می آین. کم کم صدای زمزمه هایشان واضح تر شد و سید محمد تانست صدای رضا رضا گفتن اونا را بشنوه. کنار زمین به بیلش تکیه داد و با اونا سیل کرد. چند تا زن و مرد بودند و با یک دختر کوچک که روی ویلچر شیشته بود. سید محمد رفت جلو و بر اونا سلام گفت و خدا قوت گفت و ازشان خواست که یک ساعتی زیر سایه درخت استراحت کنند. اونا هم با روی باز پذیرفتند و کنار سفره ساده سید محمد شیشتند. کنارشان کشیشت از لابلای گپهایشان فهمید که از روستایی دهم و اطراف دارن میاین و دو روزی هست که در راه هستند. نظر داشتن که برای روز زیارتی امام رضا علیه السلام خودشان به مشهد برسنند. زهرا دختر 7 ساله‌ایه که روی ویلچر از 1 سالگی فلج شده بود و ای اولین باری بود که همراه پدر و مادرش به مشهد میرفت. سید محمد با شنیدن قصه زندگی هر کدام از مسافرها و بهانه ها و حاجت هایشان دلش هوایی حرم شد. بالاخره کاروان پیاده از او خداحافظی کردند و سید محمد که با دیدن اونا حال و هوایش امام رضایی شده بود، وقتی به خودش آمد که دید هنوز داره بر کاروانی که دخم جاده گم شده دستکان می تب. بخچه نان و پنیر خود جمع کرد و در خورجین اسبش گذاشت و رفت تا از همسرش خداحافظی کنه و راهی مشهد شده. گفت دیگه دلم طاقت نداره، باید برم پابوس آقا، دلم بر آقا یک ذره شده. و بر ماه بیبی حکایت مسافرهایی را که دیده بود را تعریف کرد. گپایش که خلاص شد، اشک ها صورت آفتاب سوخته و مردانش خیس کرده بود. ظرف آب را برداشت و کچ کرد روی سنگ خاکستری و با حسرت روی سنگ قبر همسر مرحومش دست کشید و زیر لب گفت مطمئن باش که سلامت به آقا می رسانم. جایی که میتانست هر سال هوشش به دخل و خرجش بود تا یک مقدار بتانه برای سفر مشهد جمع کنه. اما این بار خرج و مخارج بیماری ماه بیبی و بعدش هم مراسم فوتش کمی دست و بالش تنگ کرده بود. پول زیادی براش نمانده بود، اما اگر کمی صرفه‌جویی میکرد برای سفر یکی دو روزه به مشهد کفایت میکرد. به خانه که رسید و همون مقدار پیسه‌ای را که داشت برداشت و دمو بین بکسک خود ماند. تا از در خانه بیرون آمد، سینه به سینه جواد شد. تنها بچیش که در جنوب کشور سرباز بود و حالا هم ظاهراً بی خبر آمده بود مرخصی تا سری به پدر تنهای خود بزنه. جواد با تعجب به بیکی که در دست پدرش بود سیل کرد و سلام کرد و از او ماجرا را پرسان کرد. سید محمد هم همه چیز برش تعریف کرد. جواد گفت آقا جان، میشه که مامم رایتان بیایم مشهد؟ نتونست گپ یک دانه بچی خدا رد کنم. سر خدا تکان داد و گفت فقط تیزه که لباسایت تبدیل کو که دیر میشه، باید به موتر برسیم. یک ساعت بعد جواد و پدرش سوار میلی بس بودن. صبح روز بعد که چشم باز کردند، اولین صحنه ای را که دیدند تصویر گنبد طلایی امام رضا علیه السلام بود. از مینی بس که پیاده شدند به سمت حرم براه افتادند. به حرم که رسیدند بایکای خود به بخش امانتداری دادند و وارد صحن شدند. سید محمد هر بار که به گنبد امام رضا علیه السلام سیل می کرد، از ته دل برای او کاروان پیاده‌ای که سبب خیر شده بودند دعا می کرد. بعد از یک دل سیر زیارت، پدر و پسر از حرم آمدن بیرون تا جایی برای ماندن پیدا کنند. بعد از مدتی جستجو اونا تانستن اتاق کوچکی در یک مسافرخانه دور از حرم اجاره کنند. سید محمد لباسای خود را تبدیل کرد تا اونا را بشویه و یک شاور بگیره.